قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره‌کار.
سلام و درود خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز شبکه پویا و رادیو پویا. خوشحال هستم که یک بار دیگر با برنامه در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره‌کار در خدمت شما هستیم. دکتر مسعود نقره‌کار پزشک، کنشگر سیاسی، پژوهشگر و یکی از چهره‌های شناخته شده ایرانی در خارج از کشور مثل هر هفته مهمان ما هستن و خوشحال هستیم از اینکه از دانش و معلوماتیشون میتونیم استفاده بکنیم. آقای دکتر نقره‌کار خیلی خوش آمدین. خوشحال هستیم که با شما هستیم.
سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. خوشحالم با شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنون. آقای دکتر نقره‌کار شما مطمئناً مثل هر ایرانی دیگری حوادث این روزهای ایران رو دنبال میکنید و میبینید که در واقع بعد از 6 هفته این شور و هیجانی که در ایران به وجود اومده و مبارزه جانانه‌ای که جوانهای ایران در پیش گرفتن نه تنها رو به کاهش نرفته بلکه افسونی پیدا کرده و در واقع نفس جمهوری اسلامی رو بریده. شما این رو میبینید و مشاهده میکنید که در دیگه مسئله از ایران هم فراتر رفته، در اقصا نقاط دنیا ایرانی ها و همینجور با حمایت از ایرانی ها بسیاری از خارجی های کشورهای مختلف به حمایت برخواستن. شما چجوری ارزیابی میکنین اتفاقات رو که در این 6 هفته گذشته؟
ببینید، خب جنبش اخیر، یعنی همین جنبش که تحت عنوان زن زندگی آزادی شناخته شده و حالا تحت عنوان جنبش انقلابی برخی ها مطرح میکنن، خب یکی از جنبش هاییست که در تاریخ این 4 دهه، این 43 سال، ویژگی های خاص خودشو داره و متفاوت هست با حرکت‌ها، خیزش‌ها و جنبش‌هایی که ما طی 4 دهه گذشته در میهنمون شاهد بودیم. می‌دونید که من اینو بارها گفتم، در همین 43 سال مردم میهن ما هرگز در برابر ستمگری‌های حکومت اسلامی خاموش نبودند و ما بارها شاهد حرکت‌های اعتراضی، خیزش مردمی و همینطور جنبش‌های بزرگ بودیم در همین لااقل 43 سال از هنگام روی کار اومدن حکومت اسلامی. این جنبش که الان هفته 6 و هفته 7 دیگه داریم واردش میشیم با جنبش های قبلی متفاوته. در واقع اگرچه خب زمینه های برپایی این جنبش رو باید در جنبش ها و حرکت های پیشین دید، اما ویژگی هایی داره که این جنبش رو تا حدودی متفاوت میکنه با حرکت ها و جنبش های قبلی. هم نیروی اصلی در واقع شرکت کننده و برپادارنده این خیزش تا حدودی، این جنبش تا حدودی متفاوته که خب زنان هستن و جوانان، چه دختران چه پسران، و هم فلواقع تداومش و گسترش و تعمیقش که ما البته شاهد تداومش هستیم، امیدواریم که گسترش و تعمیق بیشتری پیدا بکنه. بنابراین میخوام بگم با توجه به اون نیرویی که عرض کردم و همینطور تداومش، میشه خیلی خوشبین بود که این جنبش و این حرکت به سرانجامی که هدف برپادارندگانش هست و بخش بزرگی از مردم میهن ما، به اون اهداف برسه و خب این امیدواری رو باید داشت. البته من خودم با یک نگاه بیم و امید به این جنبش نگاه میکنم، امیدوارم و باید امیدوار بود، ولی با توجه به یک ویژگی های سرکوبگرانه و وحشیانه که حکومت اسلامی داره، یه مقدار این نگران کننده است و در این حالم دامنه، یعنی گسترش این جنبش و تعمیقش هم به حال برای اینکه اگر بخواد به سرانجام برسه باید بیش از اینی باشه که الان هست. یعنی در واقع گروه های اجتماعی میبایست بیش از آنچه که الان در میدان هستند از این جنبش حمایت بکنن که این جنبش بتونه به سرانجام برسه. هم میشه گفت به ویژه کارگران، کارکنان مراکز کلیدی و هم در واقع گروه های اجتماعی دیگه که در جامعه ما هستن و همینطور خانواده ها. در هر حال توی این زمینه ها باید امیدوار بود که ما شاهد گسترش و تعمیق باشیم، در این حال امید به این که در میان نیروهای سرکوبگر و در میان حکومتیان هم ما شاهد ریزش و تغییراتی باشیم. به هر حال همونطور که گفتم بیشتر یک بیم و امید هست از نگاه من، امید البته بیشتر ولی نگرانی هایی هم هست. این جنبش به نظر میاد که همونطوری گفتم متفاوته با حرکت های قبلی، ادامه خواهد یافت، علاوه بر داخل کشور پشتوانه بین المللی، یعنی هم پشتوانه حمایت ایرانیان خارج کشور رو داره و هم پشتوانه بین المللی رو، و من امیدوارم که پرحال به یه نتیجه مطلوبی برسیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نقره‌کار. یکی از ویژگی های بزرگ این جنبش همونطور که شما هم به درستی فرمودین حضور گسترده زنها و جوانها هستش که خب یه مقدار متمایزش میکنه با بقیه اتفاقاتی که در گذشته افتاده، ولی خب ما در حمایت از این حرکت بزرگ قشرهای مختلف رو میبینیم که در واقع به خاطر حمایت از این جنبش، حمایت از این انقلاب به پا خواستن و متاسفانه با سرکوب شدید نیروهای انتظامی روبرو شدن، از جمله پزشکان هستن که در دو مورد شاهد هستیم که اعتصاباتشون شکسته شده و تعداد زیادی از پزشکان دستگیر شدن، در یکی دو مورد پزشکان کشته شدن در این حوادث. شما به عنوان یک پزشک این رو چطور میبینید و نقش پزشکان رو در این جنبش کجا و چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، من تاکید دارم که زنان در این جنبش نقش بسزایی داشتن و دارن، به ویژه دختران جوان، اما واقعا تاکیدم باید کرد که مردان، پسران خیلی جوان و همینطور جوانان و نوجوانان هم واقعا نقش بسزایی داشتن و این رو باید در این حال، این رو هم باید مورد تاکید قرار بدیم، در حال با توجه به اینکه نقش زنان به هر حال نقش ویژه‌ای است و جایگاه خاص خودش داره. در مورد گروه های اجتماعی دیگه همونطور که اشاره کردید، خب گروه های اجتماعی و صنفی مختلفی در این جنبش حضور داشتن و حضور دارن، نه فقط جامعه پزشکی. شما ببینید جامعه معلمان، اهل قلم، بسیاری از ورزشکاران، خیلی از هنرمندان، اینها به هر حال در این جنبش حضور بسیار فعال و مثمر ثمری داشتن. پزشکان، جامعه پزشکی همطور که میدونید از ابتدای انقلاب، یعنی الان 43 سال جامعه پزشکی در ایران تحت فشار و سرکوبه، هم سرکوب فیزیکی که اولین اعدام هایی که از جامعه پزشکی از پزشکان کردن میدونید از پشتوان مدرسه علوی آغاز شد و تا الان حکومت اسلامی صدها، نزدیک به 300 پزشک، پرستار و کارکنان بخش خدمات درمانی رو اعدام کرده و یا به قتل رسونده. همین این نشون میده که در واقع جایگاه جامعه پزشکی و واکنش حکومت اسلامی نسبت به جامعه پزشکان، میخوام بگم از ابتدا جامعه پزشکی زیر فشار، یعنی زیر سرکوب فیزیکی بوده، در این حال سرکوب ایدئولوژیک و سرکوب نرم هم با در واقع علم کردن طب اسلامی و بحثایی که راجع به زن و مرد و حتی نظام اداری و مدیریتی بخش بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی رو ما شاهد هستیم، میتونیم این سرکوب رو ببینیم. الان هم در واقع این سرکوب ادامه داره. من خیلی خوشحالم که جامعه پزشکی پا به میدان گذاشته از خیلی وقت قبل، و پزشکان هم به طور کلی کارکنان بخش خدمات بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی در کنار مردم میهنمون هستند و به هر حال از این جنبش آزادی خواهانه و عدالت جویانه حمایت میکنن. حکومت هم سرکوب خودشو در رابطه با این گروه اجتماعی ادامه داده. میدونید که هم به مراکز درمانی حمله کرده، گاز اشکاور ریخته، تیراندازی کرده، به پزشکان که تجمعی در برابر سازمان نظام پزشکی داشتن میدونیم که چه برخوردهایی رو انجام داده. بنابراین واکنش حکومت اسلامی در قبال جامعه پزشکی همون واکنشی است که قبلا هم ما شاهد بودیم. خوشبختانه جامعه پزشکی داره ادامه میده، در واقع حمایت خودشو از این جنبش و در این حال هم اعتراضای خودشو در رابطه با مواردی که حکومت اسلامی به ویژه نیروهای سرکوبگرش نقض قوانین بین الملل و نقض حقوق بشر رو در حوزه بهداشتی و درمانی در محیط بیمارستانی انجام دادن اعتراض کردند. و همونطوری که میدونید حتی از آمبولانس ها هم مامورین سرکوبگر استفاده میکنن برای کارهای نظامی. اینا مواردی است که مورد اعتراض جامعه پزشکی بوده و من بسیار خوشحالم که جامعه پزشکی همونطور که گفتم در کنار مردم هست و به نظر میرسه حضورش هم روزانه رو به گسترش هستش.
خیلی ممنون. در این تظاهرات یا به اصطلاح حضور گسترده پزشکان، یک خانم پزشک به اسم خانم دکتر مهسا بهمنی در تظاهراتی که در مقابل سازمان نظام پزشکی بوده متاسفانه در اثر تیراندازی مامورین کشته میشه، که خب این باعث خشم فراوان تمام اقشار جامعه، واقعا هر کشته‌ای که به این مجموعه اضافه میشه مردم رو بیشتر خشمگین و مردم رو بیشتر به اصطلاح مصمم‌تر میکنه که در مقابل این جانیان ایستادگی بکنن. یکی دیگر از اقشاری که واقعا نقش کلیدی دارن الان در این در واقع حرکت هایی که در مقابل نظام انجام میشه دانشجویان هستن. شما میبینید که در تقریبا به جرات میتونم بگم تمام دانشگاه های ایران دانشجویان حرکات اعتراضی انجام میدن و مامورین علی رغم خشونت هایی که میکنن دانشجویان آروم نمیشن و حتی زمزمه تعطیل دانشگاه ها بر سر زبان ها افتاده و ما همواره در تمام طول تاریخ مبارزات اخیر ایران شاهد بودیم که دانشجوها نقش کلیدی داشتن. شما نقش دانشجویان رو در این حرکت انقلابی چی میبینید؟
بله، همطور که اشاره کردید ما در تاریخ معاصر خودمون واقعا نقش حرکت‌های دانشجویی و جنبش دانشجویی رو شاهد بودیم که چگونه میتونه و توانسته تأثیر بذاره روی مسائل و روندهای سیاسی و اجتماعی جامعه ما. تنها به محیط دانشگاه در واقع محدود نمیشه، بلکه بیرون از محیط دانشگاه چه تأثیرات زیادی داشته و تأثیرات بسزایی داشته. به هر حال دانشجویان رو به عنوان وجدان بیدار جامعه میدونن و به خاطر ویژگی که جنبش دانشجویی داره، هم جوانی این جنبش، هم عنصر دانش و آگاهی که در این جنبش هست و هم کمیت خود دانشجویان که به طور گسترده‌ای میبینیم که خب کمیت قابل ملاحظه‌ای هستن و حضورشون چقدر در صحنه نقش ایفا میکنه. به هر حال به نظر من نقش دانشجویان نقش بسزایی است و ما این روزها هم شاهد هستیم. برای همین هم است که حکومت متمرکز کرده خودش رو، یعنی سرکوب خودش رو در محیط‌های دانشجویی، اون هم به شکل بسیار وحشیانه. حتما دیدید که شبانه به خوابگاه ها هجوم میبرن و دانشجویان رو، اون جوخه های ربایششون دانشجویان رو میبرن و در واقع برخی از اینا اصلا معلوم نیست به کجا برده میشن. به نظر میاد که جنبش دانشجویی و این حرکت های دانشجویی به خاطر اینکه سرتاسری شده و گسترش هم پیدا کرده ادامه خواهد یافت، تأثیر خودشو خواهد داشت. منتها روی این باید تأکید کرد که اگر گروه های اجتماعی دیگه به این حرکت های دانشجویی، به حرکت زنان و جوانان نپیوندن، در واقع در آینده ما با مشکلاتی مواجه خواهیم بود. این حرکت ها باید از سوی کارگران، از سوی کارکنان بخش های کلیدی، از سوی بسیاری از خانواده ها و گروه های اجتماعی دیگه مورد حمایت قرار بگیره. البته همچون که گفتم مورد حمایت ایرانیان در خارج کشور یا محافل بین المللی هست، ولی مهم در داخل ایرانه، یعنی مهمتر در داخل ایرانه، و من امیدوارم که مردم به این مسئله توجه بکنن و دانشجویان عزیز و تنها نگذارن.
صحبت از خارج از کشور شد. شما شاهد بودید که در چند هفته اخیر چند تظاهرات در واقع شکوهمند و بزرگ در خارج از کشور برگزار شد. یکی از این تجمعات در شهر برلین بود که بیش از 100,000 نفر ایرانی در خارج از کشور اونجا دور هم جمع شدن، از قشرهای مختلف، از گروه‌های مختلف، با نظم بسیار دیدنی و ستایش انگیز این حرکت انجام شد و همینجور در جاهای مختلف دیگه دنیا این حرکت رو دیدیم و استقبالی که حتی کشورهای خارجی از این مسئله کردن بسیار بسیار قابل توجه بوده، صدر اخبار همه دنیا بوده. ما هفته گذشته شاهد بودیم جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به جمع مبارزین اومد و همراه با اونها در واقع به راهپیمایی پرداخت، که خب اینا حرکتایی هستش که قبلا کمتر دیده شده. نقش خارج از کشور رو در این جنبش، در این انقلاب شما چه میبینید؟
ببینید، به نظر من خب نقش مؤثری داره، یعنی بسیار تاثیرگذار خواهد بود در رابطه با آنچه در داخل ایران میگذره. میلیون ها ایرانی در خارج کشور هستند و همونطوری هم که اشاره کردید، واقعیتش تحولات داخل ایران لااقل تو این چند هفته گذشته تأثیراتی که روی حرکتای ایرانیان در خارج کشور، روی اپوزیسیون حکومت اسلامی در خارج کشور گذاشته، این هم متفاوت با آنچه که ما در گذشته در خارج کشور شاهد بودیم هستیم. شما همطور که اشارم کردید، ببینید کمیت شرکت کنندگان در اعتراض علیه حکومت اسلامی به عنوان اینکه صدای مردم داخل کشور باشن و محافل بین المللی رو متوجه این مسئله بکنن، یعنی هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ بین المللی، شما ببینید چه کمیت قابل ملاحظه‌ای الان حضور دارن و شرکت میکنن در این اعتراض ها. نه فقط به لحاظ کمی، به لحاظ کیفی هم نگاه بکنید، واقعا خیلی متفاوته. خب ما مشکلمون این بود که در حرکت‌های قبلی جوانان حضور نداشتن. شما ببینید حرکت‌هایی که اخیراً میشه، چه تعدادی از جوانان و چه کمیت قابل ملاحظه‌ای از جوانان حضور دارن و این واقعا یک اتفاق بسیار پر اهمیتیه. نه فقط حضور جوانان، رنگارنگی این جمعیت رو باید دید. قبلا واقعا اینجوری نبوده. البته الان هم به تازگی ما داریم شاهد اون مشکلات قبلی میشیم. قبلا در واقع پراکندگی، تفرقه و درگیری هایی که در این جمع بود همیشه مانع میشد از این که بشه با یک کیفیت بهتری حرکت کرد. دعوا سر پرچم، سر حزب من، سر حزب اون، سازمان ها و نمیدونم شخصیت های مختلف، مانع بزرگی بود برای اینکه بشه این مجموعه رو در خارج کشور جمع کرد و در یک مسیر صحیحی مورد استفاده قرار بگیره. خب هفته قبل ما شاهد بودیم که این اعتراضات و این تجمعات این ویژگی رو نداشت. در واقع یک رنگارنگی و یک همکاری و یک همگرایی میان اعتراض کنندگان، یعنی تظاهر کنندگان و عزیزان در خارج کشور دیده می شد که این هم یکی از اتفاقایی بود که به لحاظ کیفی نشون می داد که اپوزیسیون در خارج کشور دچار چه تحول، فی الواقع چشمگیری شده. البته هفته تو این هفته ما شاهد بودیم که برخی اتفاقات ناگوار هم رخ داده، ولی به نظر من اینها رو میشه پیشگیری کرد و باید همون رنگارنگی، همون اتحاد، همون همکاری رو حفظ کرد. در مورد کانادا هم که آقای ترودو اشاره کردید، به نظر من این اقدام بسیار تاثیرگذاری بوده و میتونه در حد خودش نقش آفرین باشه که من امیدوارم سایر رهبران کشورهای جهان هم این مسئله رو الگو خودشون قرار بده.
دقیقا همونطور که فرمودین، یکی از ویژگی هایی که اومدن آقای ترودو رو با ارزش میکنه این بود که کانادا در واقع یک حاشیه امنی برای افراد جمهوری اسلامی بود که ثروت های کلان رو می آوردن و در کانادا سرمایه گذاری می کردن. و این چرخشی که دولت کانادا الان داره نشون میده، این وحشت رو در اونها ایجاد کرده که شاید که دیگه اون حاشیه امن براشون اونجا وجود نداشته باشه و نتونن اون شکل از در واقع دزدی ها رو به کانادا ببرن بدون اینکه پیامدی داشته باشه. صحبت از مسائل خارج از کشور شد و همطور که شما به درستی اشاره کردین، تو هفته های اخیر ما متاسفانه شاهد یک مقدار از نفاق افکنی، به صلاح کارهای سخیف از جانب برخی از این افرادی که خودشونو در واقع اپوزیسیون میدونن، برخی از این وسایل ارتباط جمعی بودیم که به راستی کمکی به این جنبش نخواهد کرد. شما این رو چطوری میبینید؟ فکر میکنید که چطور میشه این وحدت رو حفظ کرد و نگذاشت خدشه دار بشه با حرکت برخی از آدمایی که شاید که کینه توزانه و حسودانه به این مسئله نگاه میکنن و مقاصد شخصی دارن به جای اینکه به کشور ایران فکر بکنن؟
ببینید، همینطوره. واقعیتش من گمان میکنم که مسئله، من پارها گفتم، مقاله‌ای هم داشتم، حسادت در سیاست که چقدر فاکتور مهمیه و این نوع مسائل رو بعضی دست کم میگیرن، ولی برخوردهایی که ما این روزا میبینیم، مسئله برخوردهای خودمحورانه، خودحق‌پندارانه، خود رهبر پندارانه، حسودانه و در این حال هم فرقه گرایانه رو ما الان متاسفانه تو این هفته قبل شاهد بودیم. خیلی در واقع خوشحال کننده بود آنچه که ما تو هفته قبل دیدیم و خب این به نظر من تا حدی نگران کننده است. برخی از سازمان ها، احزاب و طرفداران شخصیت های مختلف در واقع برگشتن به همون جای اول خودشون و همون بحثایی رو که من الان اشاره کردم مطرح میکنن، شعارهایی رو تحریک‌آمیز میدن علیه همدیگه و در این حال در مقابل همدیگه دوباره شروع کردن به صف بندی و برخوردهایی که به راستی زیان‌آور خواهد بود و انتظار عزیزانی که در داخل ایران، جوانان و نوجوانانی که ما میبینیم حکومت با اینا چه رفتاری میکنه، اصلا این نیست که الان برخی از این عزیزان در خارج کشور دامن میزنن، باعث دلسردی اونها میشه و باعث در واقع بدون تردید تقویت حکومت اسلامی است این اقدامایی که میشه. خیلی برخی از رسانه هم که اشاره کردید هم همین وظیفه رو دارن پیش میبرن. البته رسانه ها و آدم های شناخته شده یعنی که از قبل ایجاد جنجال و تفرقه و از این بحث های اینگونه ای سوء استفاده میکنن، سوء استفاده مالی میکنن، سوء استفاده تبلیغی میکنن و در واقع نقش منفی ایجاد میکنن. باید جلوی این مسئله رو گرفت. الان من میبینم سعی میکنن در واقع شخصیت ها رو در مقابل هم قرار بدن، جریان ها رو در مقابل هم قرار بدن، در حالی که میشه خوشحال بود و این شخصیت ها رو کنار هم قرار داد، جریان ها رو کنار هم قرار داد، ولی همونطوری که میبینید و دیدیم هفته قبل به هر حال متاسفانه شاهد برخی از این حرکت ها بودیم، حتی در برخی از نقاط شاهد درگیری های فیزیکی و فحاشی هایی بودیم که گروه های اپوزیسیون نسبت به هم می کردن و خب این بسیار تلخ و دردناکه و من امیدوارم که تا حدودی از این مسئله جلوگیری بشه.
خیلی متشکرم و ممنونم. در این اقداماتی که اخیراً صورت میگیره دو کار سمبولیک صورت گرفته که صورت میگیره و کماکان ادامه داره که ما حتی دیدیم برخی از چهره های شناخته شده خارجی هم به اون پیوستند. یکی مسئله زدن بخشی از موهای زنان هست که یک کار بسیار سمبولیک و بسیار زیبا هست که به خاطر اون در واقع به نوعی سمبولیک اشاره به اون میزان مویی بوده که از مهسا امینی بیرون بوده و باعث یک چنین جنایت بزرگی شده و حرکت دیگه برداشتن حجاب بوده. هفته گذشته شاهد بودیم یکی از واقعا شیرزنان ایران، مادر ستار بهشتی، خانم گوهر عشقی، پیرزنی که واقعا نماد درد کشیدن در جامعه ما هستش، حجاب رو از سرش برداشت که به نظر من یک کار بسیار نمادین زیبا و بسیار غرورانگیز بود. شما این حرکت ها رو چجوری میبینید و تأثیرش رو در جامعه چطور میبینید؟
ببینید، تو هر جنبشی، معمولا هر انقلابی، تا به حال البته به ویژه در این دوره اخیر ما شاهد بودیم که یه سری حرکت هایی به عنوان حرکت های سمبولیک مطرح میشه، یه سری اقدام هایی که میتونه واقعا تأثیرات به سزایی بذاره، یعنی هم جنبش رو تقویت بکنه، هم ایجاد دلگرمی بکنه و هم یه عاملی باشه برای نزدیکی به هم. یعنی کسانی که این اقدام رو میکنن در واقع در یک صف قرار میگیرن و به نوعی اون همگرایی و نزدیکی رو هم کمک میکنه بهش. و خب این مسئله، دو نمونهی که اشاره کردید، هر دو در این راستا میتونه کمک کننده باشه، به ویژه در رابطه با مسئله زدن موها. خب ببینید، این اصلا تو عرصه بین المللی مطرح شده و خب زنان خب در جهان کمتر جایی از حجاب دارن که بخوان مسئله برداشتن حجاب رو هم به این اضافه بکنن. ولی مسئله کوتاه کردن مو، مسئله همخوانی با خواننده هایی مثل شروین که اون ترانه رو خونده، شما ببینید که این ترانه به چند زبان و چگونه در سرتاسر جهان داره خوانده میشه. اینا نقش بسیار دلگرم کننده و نزدیک کننده ای داره و کار مادر ستار عزیزمون و بسیاری از زنان در داخل ایران هم، به ویژه در داخل ایران، بسیار پر اهمیته با توجه به اهمیت مسئله حجاب و به هر حال نقشی که میتونه حرکت اینها داشته باشه. به نظر من این اقدامات، اولا اقدامات شجاعانه باید در نظر گرفت به ویژه در داخل ایران، و اقداماتی که میتونه کمک کننده باشه برای، همونطور که عرض کردم، دلگرمی بیشتر مبارزان و در این حال نزدیک کردن اونها و افشای حکومت اسلامی. هر کدوم از این حرکت ها در واقع به شکل نمادین روشنگری میکنه در مورد بخشی از تفکرات عقب مونده و ضد انسانی حکومت اسلام.
آقای نقرکار عزیز، خیلی متشکرم و ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادیم. به پایان وقت برنامه رسیدیم. اگر که حرفی ناگفته مانده یا کلامی هست که باید گفته بشه، دوربین و میکروفون در اختیار شماست.
ممنونم از دعوتتون و آرزو میکنم که به هر حال در خارج کشور این مشکلاتی که بهش اشاره کردیم و دیگه شاهد نباشیم لااقل.
خیلی متشکرم و ممنونم و با امید و آرزوی این که این جنبش و این انقلاب به پیروزی بیانجامه و رژیم جمهوری اسلامی به دست جوانها و به دست مردم ایران از بین بره و نابود بشه و آزادی جای این رژیم رو بگیره، امیدوارم که در برنامه‌های بعدی خبرهای خوش و خبرهای امیدوار کننده ای داشته باشیم. با آرزوی روزها و شبهای خوش برای یکایک شما عزیزان، امیدوارم که باز هم بیننده و شنونده برنامه های ما باشید. روز و شب بر همگی خوش.
توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصه‌های اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.